dire, alibe alama mire, shahed o sara, dast hama ro migire. Heydar shode mola, mubarak hazrat zahra, begu tabakkaltu ala.
قسم به خالق بیچون و صدر بدر انام، قسم به خالق بیچون و صدر بدر انام، که بعد سید کونین حیدر است امام. امام اوست به حکم خدا و قول رسول، که مستحق امامت بود ز نص کلام. امام اوست که چون پای در رکاب آورد، روان ز طی لسان کرد هفت سبع تمام. امام اوست که دست بریده کرد درست، نه آن که کرد به صد حیله وصل بر اندام. میانه حق و باطل چگونه فرق نهد، مقلدی که نداند حلال را ز حرام. اسیر چاه طبیعت کجا خبر دارد، که مبتلات کدام است و واجبات کدام. سفینه دلم از مدح شاه پرگوهر است، سفینه دلم از مدح شاه پرگوهر است. گواه حال بدان عالم علم عالم اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و اولاده المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان مولا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و اولاد معصومینشون در هر نقطه ای از جهان، تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن ایام دهه امامت و ولایت رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان و فداه و همچنین خدمت شما خوبان. امشب هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد از جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخر و مسرورم که امشب در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی هستم و از محضرشون استفاده میکنیم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب الحسن والزمان. السلام دارم خدمت شما موجه گرانقدر و خدمت بینندگان زیبا گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر و بینندگانی که از طریق لایو اینستاگرام برنامه ما رو مشاهده میکنند، انشالله امشب پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم.
انشالله، خیلی ممنون و متشکرم. خب موضوع برنامه قاعدتاً در مورد قدیر است دیگه، و حدیث قدیر رو در خدمت حضرت عالی هستیم. اول بفرمایید که نحوه تقابل عامه اهل سنت با حدیث قدیر چگونه بوده، شبهاتی که وجود داره، سوالاتی که وجود داره، و احیانا مقدمه ای رو بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مسئله من در ابتدا یک نکته عرض کنم. در مورد حدیث قدیر دوستان بد نیست بدانند که طرف مقابل چه بلاهایی میخواسته سر حدیث قدیر بیاره که نتوانسته. هر چند وقت یه بار یه شبهه مطرح کردن، بعد خودشون دیدن نه این شبهه نمیشه کاریش کرد، این شبهه ارزش نداره. به عنوان نمونه، آقای فخر رازی در کتاب نهایت العقول فی درایت الاصول، ملاحظه میکنید تصویر رو، جلد چهارم این کتاب صفحه 481، راجع به حدیث قدیر میاد میگه که نه، ما این حدیث رو قبول نداریم. به چه دلیل خب قبول ندارید این حدیث رو؟ ان الشیعه یزعمون انه علیه السلام انما قال هذا الكلام بغدیر خم فی منصرفه من الحج. ادعا میکنن شیعیان که پیغمبر این مطلب رو هنگام بازگشت از حج مطرح کرده. ولم یکن علی من نبی علیه السلام فی ذلک الوقت فانه کان بالیمن. علی اصلا اون موقع اونجا نبوده، علی تو یمن بوده. اولین ادعایی که مطرح کردن که اصلا حدیث غدیر اشکال داره. چرا؟ چون پیغمبر این رو که گفته اصلا حضرت علی اونجا
نبوده،
این منکر وجود حضرت علی علیه السلام شده. این یکی آقای فخر رازی. شبیه همین مطلب رو آقای ایجی در دو جای کتاب المواقف آورده، در جلد 3 صفحه 602 و 616. ولأن علی لم یکن یوم الغدیر مع النبی فانه کان بالیمن. علی که در روز غدیر خون با پیغمبر نبوده، چون علی در یمن بوده. خب این دروغهای به این واضحی و این رسوایی رو حاضر هستند برای زیر سوال بردن حدیث قدیر چیکار کنن؟
تاریخ رو تحریف کنن.
اصلا جور دیگه بگن. خب چه شد که دیگه دست از این دروغ برداشتند؟ خود علمای اهل سنت گفتن آقا این حرفا خیلی زشته، این حرفا رو نزنید، اینا اصلا خنده‌دار این ادعایی که شما دارید میکنید. به عنوان نمونه میاد آقای ابن حجر هیثمی در کتاب السوائق، ابن حجر مکی در کتاب السوائق میاد جلد 1 صفحه 107 میگه ولل تفات لمن قد حفی صحته. اصلا اونایی که میگن صحیح نیست بهشون توجه نکن. ولال من رده به ان علی کان بالیمن. اونایی هم که گفتن حضرت علی در یمن بوده پس حدیث قدیر رد است، به اونا هم توجه نکن. لثبوت رجوع ایمنها، چون مشخصه که علی برگشت از یمن بعد رفت مکه و ادراک الحج مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قطعا حج رو با پیغمبر درک کرده. این چه حرفیه میزنی؟ یا در مرقات المفاتیح ملا علی قاری میاد در جلد 11 صفحه 258 این چنین مطرح میکنه که فللتفات لمن قد حفی ثبوت هذا الحدیث. کسانی که آمدن گفتن این حدیث صحیح نیستش، اصلا بهشون توجه نکن، اصلا نگاهشون هم نکن. و ابعد من رده به ان علی کان بالیمن. اونایی هم که گفتن علی در یمن بوده دیگه خیلی حرف بعیدی زدن. لثبوت رجوع ایمنها و ادراک الحج مع النبی، چون قطعا علی علیه السلام برگشته از یمن و حج رو با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درک کرده. اون کسایی هم که این حرفو زدن وهم داشتن، توهم داشتن، وهم زده بودشون. خب این رو هم پس علمای اهل سنت خودشون جواب دادند، گفتن آقا این حرف هایی که علی علیه السلام نبوده و در یمن بوده و اینها رو بگذارید کنار. این شبهه اولی که دیگه خیلی مثلا سنگین بوده. شبهه دوم چیکار کردن؟ آمدن گفتن آقا نه، اصلا پیغمبر من کنت مولا نگفته که. پس چی گفته؟ گفته من کنت ناصرهم، تذکرت المحبین فی اسماء سید المرسلین ابی عبدالله محمد ابن قاسم رسا. در این کتاب در صفحه 720 میگه پیغمبر باید هر کسی که به پیغمبر منتسب است یاورش باشیم، نه فقط علی، هر کسی. چرا؟ مگر نشنیدی که پیغمبر به علی گفت من کنت ناصر او فعلی و ناصر او، من کنت مولا فعلی و مولا. اصلا کلن چیکار کرد؟
اصلا تحریفش کرد،
اصلا گفت من کنت ناصره پیغمبر گفته. باز خودشون دن خیلی زایی هست، خیلی خرابکاری هست. محقق تو پاورقی میاد میگه آقا این که من کنتو مولای روایت هیچ جایی من کنتو ولی من کنتو ناصرم ندیدم ولم اجتو به حاضر سیغه. اصلا من این عبارتو اینجوری که اینگه بزاله ندیدم جایی، نمیدونه از کدوم جیبش در آورده. پس این مدل دوم دروغ پراکنه شد. مدل اول اصلا قدیر باطله. چرا؟ چون علی در یمن بوده، اصلا نبوده
وجود حضرت.
خودشون گفتن نه آقا بوده، این چه حرفی میزنی. مدل دوم نه، پیغمبر نگفته من کنت ملا، گفته من کنت ناصره. گفتن آقا این حرفا چیه میزنی؟ گفته من کنت ناصره. مدل سوم اومدن گفتن آقا قدیر خبر واحده، قدیر متواتر نیست. به عنوان نمونه آقای جوینی در الارشاد، کتاب الارشاد آقای جوینی الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد، اگر از فهمونتون تصور لطف کنن، در الارشاد صفحه 421 میاد مطرح میکنه، میگه که شیعیان ادعا دارند نصر و من کنت مولا و قلنا هذا من اخبار الاحاد. این خبر واحد قدیر خم، قدیر خم یه نفر نقل کرده، حتی دو نفر هم نشده، چون دو تا میشه تعدد طرق،
واحد میشه یک نفر، یعنی
چون نه یه تعدد طرق دارن ده. که تعدد طرق میشه دو نفر، یه مشهور دارن میشه سه نفر، نه این خبر واحد یه نفر نقلش کرده، اونم معلوم نیم کی بوده، حالا خود عدل نقلش کرده،
جمعیت چند هزار نفر.
این رو آقای جوینی مطرح کرده، فخر رازی در همون کتاب نهایت العقول آمده شبیه همین رو گفته، میگه نه ما اصلا اینو قبول نداریم. کی گفته این روایت متواتره؟ اصلا این حدیث اینطور نیست که متواتر باشه. میاد میگه که و اما دعواهم تواترش فنقول، نه ما این اصلا قبول نداریم، اصلا این روایت متواتر نیستش. خب غیر او هم افراد دیگری هستن که آمدن گفتن این خبر متواتر نیست، از جمله من برای بزرگواران عرض بکنم چه کسانی بودند. آقای قرطبی و الجواب عن الحدیث الاول انه لیس بمتواتر، در تفسیر قرطبی جلد 1 صفحه 267 آمد اینو مطرح کرده. آقای ابن حجر مکی در السوائق یه حرف خنده‌داری زده، خودش جالب، خودش آمده گفته روایت متواتره. بله. بعد میگه آقای نشیه شما اعتقادتونه که روایت امامت باید متواتر باشه، پس نمیتونید به روایت استناد کنید.
هم میگه متواتره،
خودش میگه متواتره. بعد میاد میگه فرق شیعه اتفقوا علی اعتبار التواتر فی ما یستدل به علی الامامه وقد علم نفیه، شیعیان گفتن باید متواتر باشه اما این متواتر نیست. چرا؟ لما مر من الخلاف فی صحت هذا الحدیث، در صحت این حدیث گروه اشکال گرفتن، خود اشکال گرفته باشن، مگه نه خود علمای سنی گفتن نه اشکال گرفتن، میشون توجه
نکنه،
به خدام اشکال گرفتن، این خدا نیستش، این چه حرفیه میدن، حالا یه عده اشکال بگیرن، این چه حرفیه شما مطرح میکنید، حرف خنده دار. حالا خودشون واقعا خودشون موندن چیکار بکنن؟ از یک طرف آقای ابن حجر هیثمی میگه حدیث متواتر است، از طرف دیگه خودش میاد میگه، ابن حجر مکی میگه متواتر است، از طرف دیگه خودش میاد میگه چی؟ یا این حدیث باید متواتر باشه شما بهش استناد بکنید. یا در جای دیگه برای بزرگواران بیارم عبارت رو، شرح مقاصد آقای تفتازانی و الجواب منع تواتر الخبر، نه این خبر متواتر نیستش. فعین ذلك من مکابراتش، یا خیلی دارن گندگویی میکنند،
بزرگش میکنند.
کیفه و قد قد فی صحتی کثیرون من اهل الحدیث، بسیاری از اهل حدیث بهش اشکال گرفتن. حالا کیه؟ یه نفره، اونم باهاش گفته تو کذابی. همه علمای سنی هم بهش جواب دادن نه قد فی صحتی کثیرون من اهل الحدیث. پس آمدن گفتن نه آقا این متواتر نیستش، خبر واحده. خب چیکار کنیم در جوابشون؟ گفتیم آبا خود ذهبی میگه متواتر، ابن حجر میگه متواتر، سیوطی میگه متواتر، و ده ها نفر از علمای سنی آوردن سندشو بررسی کردن متواتره، پس دیگه چی باقی میمونه؟ و خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه کاری کرده است که اگر بگویند حدیث قدیر متواتر نیست، هیچ حدیث متواتری در دنیا نخواهند داشت. یعنی فقط و فقط یک حدیث را بر اساس قواعد اصولی خودشون میتوانند در دنیا بگویند متواتر است، اونم چه حدیثیه؟
حدیث قدیره.
حدیث قدیره. یه کاری کرده کارستان. خب این هم راجع به چی؟ راجع به تواترش. چیکار بکنن؟ نه آقا این حدیث ضعیفه، این حدیث ضعیفه، و قد قده فی صحتی کسی رو من اهل حدیث، یه دبه بسا صحتش اشکال گرفتن. آقا مگه میشه به متواتر اشکال گرفتی؟ که این چه مدلیه؟
چه متواتریست که ضعیف هم باشه؟
چه متواتر؟ شما مثلا یه عقیل هاشمی عقیل بیاد متواتر ضعیف دیگه، شما چرا این حرفا رو میزنید؟ یا خب ما خبر نداشتیم. یا مثلا ابن حزم، و اما من کنت مولا فعلیون مولا، ببینید چه حرفی میزنه، مثلا نمیده چی بگه. فلا یسه من طریق الثقات اصلا، میگه من کنت مولا فعلیون مولا اصلا حتی از یک طریق صحیح هم نیامده. منم آیا الوانی این همه طریق رو تصحیح کرده چیه؟ تو جوامع الکرم این همه طریق تصحیح شده چیه؟ چرا شما نمیخواید قبول بکنید؟ جدای از این که متواتر، اصلا متواتر ما فوق صحته، خبر صحیح
بله.
یعنی از باب ظن معتبر، گمان معتبر حجت است. تواتر که شد میشه یقین، اصلا یقین دیگه قابل قیاس با ظن معتبر
نیست.
ما میگیم علمای شما گفتند از باب یقین حجت است، شما میگه از باب خبر واحد و گمان معتبرم حجت نیست دیگه. این چه دروغیه داری میگی؟ آی ابن حزم در الفصل فی الملل میاد میگه و اما من کنت مولا فعلیون مولا فلا یسه من طریق الثقات اصلا، در الفصل جلد 4 صفحه 116. خب ما نمیدونیم که چی کار کنیم با اینا، این چقدر اینا دنبال دروغگویی هستن. خب ما که گفتیم جواب مشخص تواتره، چی کار بکنیم؟ یه قاعده جدید درست کردن. اون قاعده چیه؟ نه درست متواتر تعدد طرق داره، اما با وجود تعدد طرق ضعیفه. چجوری میشه آخه همچین چیزی ممکن است تعدد طرق داشته باشه و ضعیف باشه؟ ببینیم چی گفتن. آقای زیلعی آمده در کتاب خودش نسب الرایه فی احادیث الدرایه جلد 1 صفحه 360 میاد میگه و کم من حدیث، چه بسیار حدیثی که کثرت رواته، راویای زیادی داره، و تعددت طرقه و هو حدیث ضعیف. مثل حدیث چی؟ حدیث تیر، حدیث حاجم و محجوم، حدیث من کنت مولا فعلی مولا. بل قد لا یزید الحدیث کثرت طرق الا ضعف. نه اصلا یه قاعده جدید درست میکنیم، هر چی سندش بیشتر بشه ضعیف‌تر میشه. لذا اولین حدیث ضعیف دنیا حدیث قدیره، چون از همه بیشتر سند داره. یعنی وقتی که قافیه تنگ آید
شاعر
بله این آقایون مجبور میشن قاعده های عجیب غریب درست بکنن. آقای ابن حجر عسقلانی دیگه اینجا نتونست تحمل کنه، میگه آقا کیفه یتعطل القول به تضعیفهی مع وجود مخارج صحیحه. راجبه یه حدیث دیگه صحبت میکنه، اما دقیقا مشابه حدیث قدیره، در فتح الباری جلد 10 صفحه 44 همون قاعده رو میاد میگه و کیفه یتعطل قول به تضعیفهی مع وجود مخارج صحیحه. اصلا چی جوری روتون میشه بگید ضعیفه با اینکه این همه سند صحیح داره؟ اصلا میشه گفت ضعیفه؟ ثم ما کثرت طرقه، اینقدر هم کثرت طرق داره که احمد گفته از 20 صحابی آمده. راجب یه روایت دیگه میگه، خب راجب حدیث قدیر احمد گفته از 30 صحابی اومده، اون 20 تا بود میگه قطعا صحیحه، اینکه 30 تا است طبق نقل احمد. خب پس چی رو میگید ضعیفه؟ هر چی بیشتر نه، این چون 20 تا بوده صحیحه، این چون 30 تا شده ضعیف.
عجب.
آقا یعنی چی کیفیت عطل قول به تضعیفه مع کثرت طرقه؟ اینقدر کثرت طرق داره دیگه، چه قاعده های شما دارین درست میگین برای زدن فضائل حضرت علی علیه السلام؟ کل علم رجالش نود سر و ته کردن. این یه مدل دیگه. گفتن نه ضعیف نیست، صحیحه، تعدد طرق هم داره، اما ما هر عالم سنی که تصحیحش کنه توبیخ میکنیم.
دیگه باورتون میشه اینقدر سریع گفته باشن؟ در تحفه الاحوذی میاد عبارتی میگیره خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یعنی واقعا ما وقتی اینها رو میخونیم میفهمیم اینا چه ظلمهایی به اهل بیت علیهم السلام کردن. بله، در تزکیه الروفا خدای ذهبی هم آورده راجب شرح حال حاکم نیشابوری. روایاتی رو میگه حاکم نیشابوری تصحیح کرده است و زعم الناسها علی شرط البخاری و مسلم. فکر کرده مثل شرط بخاری و مسلمه. منها حدیث و تیر و من کنت مولاه فعلی مولاه. ببینید آقای حاکم فکر کرده من کنت مولاه به شرط بخاری و مسلمه. خب آقای ذهبی خودت که تصریح کردی حدیث من کنت مولاه متواتره، از شرط بخاری و مسلم بالاتره. آقای ذهبی خود تو گفتی حدیث من کنت مولاه از احادیث بخاری و مسلم چیه؟
بالاتر میشه،
بالاتره،
متواتر است.
بعد میگه فانکره علیه اصحاب الحدیث فلم یلتفتوا الی قوله. اصحاب حدیث با وجود اینکه حاکم از اونا داناتر بود، با وجود اینکه تواتر رو اعتقاد داره، با وجود اینکه اینو در شرط بخاری مسلم نسته، نه اصحاب حدیث برش گوش ندادن و جریمه میاد میگه تضعیفش کردن. خب ما چیکارش بکنیم؟ یعنی خودشون دارن میگن آقا آقای حاکم علمی صحبت کرده.
بله.
تو میگی مبنای علمی رفته جلو. نه، ما اینو قبول نمیکنیم. هر کسی هم بگه قبول نمیکنیم، اشکال بهش میگیریم.
کجا آورده اینو حاکم؟ در
این رو حاکم در کتاب مصدقش
آورده. مصدق آورده پس.
خب اینجوری که نتسن گیر بدن، سند که مشکل نداره، متواتر، قاعده هایی هم که درست کردن خودشون گفتن این قاعده ها به درد نمیخوره برای خراب کردن حدیث. ما چیکار بکنیم؟ گفتن دلالتشو خراب میکنیم. دلالتشو چگونه خراب بکنیم؟ گفتن اول میگی مربوط به غلامان آزاد شده پیغمبر است. یعنی چی؟ یعنی این که میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی دید حضرت علی با اسامه دعواش شده، با اسامه ابن زید.
بله.
اسامه به حضرت علی چیزی گفت در معانی القرآن نحاس یروا، سندش هم ضعیفه، ان اسامه ابن زید قال لعلی علیه السلام لست مولای، تو که مولای من نیست، تو که منو آزاد نکردی، انما مولای رسول الله، پیغمبر منو آزاد کرده. پیغمبر گفت نه اسامه، ببین اگه من کسی آزاد کردم انگار علی آزادش کرده، به حرف علی هم باید گوش بدید، اونایی که غلام من بودن من آزادشون کردم به حرف من گوش میدن، به حرف علی هم
باید گوش بدن.
انما مولای رسول الله فقال علیه السلام من کنت مولا فعلی مولا. وقت ببینید چقدر بال و پرش دادن رو. در نهایه ابن اسیر آورده همین رو، وقیل صاحب ذلک در لسان العرب آورده این رو، در مقتل شهید عثمان ذهبی آورده، در شهر سنن ابن ماجه این مطلب رو سیوتی و دیگران آوردن. این یک متن، البته متن‌های دیگری هم این عبارت دارد، به عنوان مثال در از شریعه آجوری با سند ضعیف این رو نقل کرده، بیارم عبارت رو، در شرح اصول اعتقادات اهل سنت لالکایی آورده، در از شریعه آقای آجوری جلد 4 صفحه 2045 روایت رو نقل میکنه، سندش هم بسیار ضعیف. کان بین اسامه و بین علی رضی الله عنه منازعه، علی و اسامه دعواشون شده بود، پیغمبر گفت علی من اسامه رو دوست دارم، باش دعوا نکن. بعد حضرت علی ناراحت شد، بعدن که خیلی بد شده گفتن که یا اسامه من کنت مولا و علی و مولا، به حرف علی هم گوش بده دیگه،
دلجویی کردن،
حالا به حرف من گوش نمی، به حرف علی هم گوش بده. یا در اعتقاد اهل سنت لالکایی همین روایت رو آورده، حدیث شماره 2640، باز با همون سند بسیار ضعیف سند، که بله پیغمبر دید علی خیلی ناراحت شده چون که حق با اسامه بوده، اینجا گفت اسامه تو هم به حرف علی گوش بده. بعد خودشون دیدن که بابا این روایت که دارن مطرح میکنن مخالف روایت قطعی است که اهل سنت نقل کردن، که گروهی از عرب به نزد حضرت علی علیه السلام آمدند.
بله.
از کسانی که به هیچ وجه برده نبودند، همه آزاد شده بودند.
بله.
اومدن خدمت حضرت علی علیه السلام و گفتن السلام علیک یا مولانا. من حدیث رو بیارم، در کتاب‌های مختلفی با سند صحیح آمده، از جمله در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، میگه قال جاء رحت الى علی بالرحبه، یه گروهی در رحبه کوفه اومدم شهادت علی، فقال السلام علیک یا مولانا، سلام بر تو ای مولای ما، قال کیف اکون مولاکم و انتم قوم عربون یا عربون، شما که عربای آزاد هستین، من چجوری مولای شما باشم؟ شما که برده نیستین. اینا دارن میگن ماجرای اسامه بوده. قالوا سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یوم غدیر خم من کنت مولا فهذا مولا، روز غدیر گفت من کنت مولا. اصلا دعوا با اسامه نبوده، اینا علکی دارم چی حرفا دارم میزنن،
مولای به معنای نمیدونم صاحب برده و اینها نیست.
بعد راوی میگه فلما مضا اتبعتهم، تعجب کردم اینا کی بودن، همچی کاری کردن، کیان اصلا، دروغگوان راستگوان. فسألتم من ها اولا، قالوا نفر من الانصار فیهم ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری نفر اول از جهت ارادت انصار و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همون که پیغمبر در خانه او سکنا گزیدن وقتی وارد مدینه شدن. او به حضرت علی میگه چی؟ میگه مولای. یا عبارت دیگری است در خود مسند احمد که میگه جا رحتون الی علی بن رحبه، اینو که خوندم. بله، روایت دیگری هم هستش، حالا اونم اگر پیدا بکنم در بله کتاب های متعددی از جمله کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری، فضائل الصحابه احمد، مسند احمد و دیگر کتب آمده. میگه بینا علی جالسا فی الرحبه، وقتی حضرت علی در رحبه نشسته بود، اذ جاء رجل علیه اثر السفر، که از راه رسید، هنوز از راه نرسیده، صاف اومد پیش حضرت علی، السلام علیک یا مولای، سلام بر تو ای مولای من. فقال من هاذا، پرسید که این چه کسی است؟ فقالوا هاذا ابو ایوب الانصاری، من این آقا ابو ایوب انصاری است. فقال انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من کنت مولاه فعلیون مولا، من از پیغمبر شنیدم که فرمود من کنت مولاه فعلیون مولا. خب نگاه کنید چقدر هی دروغ گفتن، بعد خودشون گیر کردن، دروغ گفتن گیر کردن، چی کارش بکنن؟ باز یه عده دیگه آمدند گفتند که نه، این ماجرا مربوط به یک کنیزیه که حضرت علی این رو گرفته، بعد به یکی از صحابه به اسم بریده برخورده، اومده پیش پیغمبر شکایت کرده. بعد علمای سنی گفتن بابا اون مال سال 8، 2 سال قبل از حجت الوداع، چی دارید میگید شما؟ اصلا این که شما دارید مطرح میکنید، این چجوری ممکنه که شما ادعا بکنید که چیه؟ حضرت علی علیه السلام در سال حجت الوداع اون قضیه سال 8 رو چیز کرده. من اگر پیدا کنم عبارت رو، بله، کتاب اسیرت النبویه، نه این ابن هشام نیست، شما چه این است؟ فرمان ببخشید من دنبالش میگردم. حالا اسکن شو داشتم پیدا کنم خدمتتون عرض میکنم. خود آقای مفتی مکه آقای زینی دهلان آمده مطرح میکنه، میگه آقا اون مربوط به سال 8ه، ربطی به سال 10 نداره، شما چرا این رو به سال 10 مرتبط کردید؟ اونجا هم باز دوچار مشکل شدن، خب ما چیکارش بکنیم وقتی که سال 10 نبوده؟ گفتن یه کار دیگه میکنیم. چی میگیم؟ میگیم که اصلا پیغمبر منظورش امامت نبوده، خب پس منظورش چیه؟ من عبارت رو بیارم، میگه اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواست ولایت را بگوید لافصح لهم، خیلی صریح میگفت. مثلا چی میگفت؟ در کتاب الطبقات الکبری ابن سعد جلد 5 صفحه 319 میگه که یک مناظره شد، فقال له الرافضی، رافضی بهش گفت الم یقل رسول الله لعلی من کنت مولا فعلی مولا، مگه پیغمبر به علی نگفت من کنت مولا؟ فقال اما والله ان لو یعنی بذلک الامر و السلطان لافصح لهم بذلک، اگر میخواست علی خلیفه بشه فصیح میگفت، مثل نماز و زکات و صیام و حج و میگفت ایها الناس هذا ولیکم من بعدی، خوندی آقا پیغمبر ولی یکم بعدی هم گفته،
خود قرآن گفته،
علمای شما هم گفتن ولی یکم بعدی پیغمبر گفته سنرش صحیحه. یه نه پیغمبر اگر میخواست خیلی سریع بگیم گفت ولی یکم بعدی، خب گفته دیگه، چی میخواید شما دیگه، چی باقی مونده؟ یعنی چقدر شما قهید اومدید بازی سر ماجرای قدیر در آوردید، از اون که علی اصلا در یمن نبوده،
در یمن بوده در حج نبوده،
بعد عوض کردید حرفش رو، گفتید نه اصلا من کنتو مولا نگفته، گفته من کنتو ناصرهو، بعد گفتید حدیث ضعیفه، بعد گفتید نه ضعیف نیست متواتر نیستش، بعد که گفتید متواتر چرا، ولی متواتره، ولی هرچی متواتر تر بشه ضعیف‌تر میشه، بعد یه این قاعده هم جور در نیامد، گفتید که خب ما میایم چیکار میکنیم، ما میایم میگیم که نه این مربوط به غلامان آزاد شده پیغمبره، بعد دید نه به غلامان مربوط نمیشه، گفتید نه اگر میخواست خلاف ماجرای کنیز دید، ماجرای کنیز مال 2 سال قبلش بوده، تازه اونم طبق روایت سنی نه روایت شیعه، اگر اونم بود خب گیر کردن دوباره، چیکار کنیم؟ میگیم که پیغمبر اگر میخواست بگه صریح میگفت،
دیگه صریح باید مثلا
بعد میگفت. من آدا ولی حکم من بعدی، خب اینم گفته دیگه، من نمیفهمم چی کار باید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرد، چی باید برای شما موجود می بود که اینقدر شما دروغ نسبت به حدیث غدیر نگویید، اونم دروغ های واضحی که خود شما می دانید که به اصطلاح حجیت نداره و واقعیت نداره.
خیلی خوب، اگر مقدمه پایان پذیرفته
بله، این
بله
پیدا شد این کتابی هم گرد کردم،
بفرمایید
از سیرت النبوی آقای زینی دهلان جلد یکم، اگر اتفاق هم تصویر لطف کنم بله، از سیرت النبوی زینی دهلان جلد یک میاد بخش جلد دومش در دار القلم العربی صفحه 371
بله
میاد، میگه ماجرای از رفتن حضرت علی به یمن و اون ماجرای خمس و اون که اسلمت همدان کلها فی یوم واحد، این یه عده گفتن سال 10 این وهمون، اینا توهم زده بودن، لأن بعث علی الی همدان لم یکن سنت عشر، اصلا سال 10 نرفته به اون منطقه، و اما بعث او الی همدان فکان سنه 8 بعد فتح مکه، سال 8 بعد فتح مکه رفته اونجا، لذا خیلی نسبت به حضرت علی علیه السلام اینا ظلم کردند، خیلی ظلم کردند. یعنی واقعا من یک نمونه دیگه برای شما بیارم تا مشخص بشه اینها ظلمشون چقدره. یک روایتی است راجع به فضیلت آقای عمر بن خطابه، روایت چیه؟ قصه نیل طبقات و شافیت الکبرا ابن آیه صبکی جلد 2 326 آیه صبکی منصفشونه، میگه نیل در زمان جاهلیت هر سال بند میومد، یه جا آب وای میستاد، چیکار باید میکردن؟ باید یک دختر باکره رو مینداختن داخل رود نیل تا آب دوباره جریان پیدا بکنه، تا زمانی که عمرو بن عاص اونجا رو فتح کردن در زمان عمر و به عمر خبر دادن که ان النیل هم سنتون، نیل یک سنتی داره، هو انه لا یجری حتی تلقا فی جاریتون بکر بین ابویها، دختر شوهر نکرده بعد بندازنش تو رودخونه با زینت تازه. عمرو بن عاص گفت نه ان هذا لا یکون، اینو که ما قبول نداریم. 3 ماه صبر کردن دیدن نه آب جاری نمیشه، خواستن همون منطقه برن، عمرو عاص هم که نمیذاره همش کاری بکنن، نامه نوشت به عمر که چیکار کنیم. عمر جواب داد که من یک کاغذ میفرستم اینو بنداز توی نیل درست میشه. عمرو بن العاص نامه رو قبل از اینکه بندازه توی نیل باز کرد، توش چی نوشته؟ من عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، من امیر المؤمنین هستم، نیل به دستور میدم، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اگه تو سر خود میخوای راه بری ما نمیخوایم تو رو، اما اگر خدا تو رو راه میندازه از خدا میخوایم تو رو راه بندازه. نامه رو انداخت توی نیل، اهل مصر میخواستن راه برن در اون منطقه برن، فردا صبح دیدن 16 ذراع 8 متر آب نیل اومده بالا. بعد ببینید چی میگه، فانظر الی عمر کیف یخاطب الماء و یکاتبه، ببین عمر چجوری با آب نامه نگاری میکنه، و یکلم الارض و یعدبها، یه روایت دیگه هم قبلش نقل کرده که چی یه زلزله‌ای در مدینه آمد، عمر با شلاق زد زمین، گفت زمین آرام باش، من عمر اینجا هستم، جلو من تکون می‌خوری، و یکلم الارض و یعدبها. ببین عمر چه آدمیه. و اذا قال لك المغرور این اصل و ذلك فی السنه، اگه گفت آقا سندش کجاست ببخشید خواهش می‌کنم یه سند برای این بیارید، این اصل و ذلك فی السنه، میدن این سنتی که از یه سند براش بیارین. قل ایها المتعثر فی ازیال الجهالات، ای آدمی که در ذیل در پات رو دامن جهالت رفته و لغزیدی، ایوتا لب الفاروق به اصل، برای عمر سند میخوای؟ برای عمر سند میخوای؟ خب نگاه کنید شما
به اینجا که میرسه،
برای عمر نه سند نیاز ندارن، عمر زمین و شلاق میزنه زمین آدم میشه،
نامه میفرسته برای
به رود نیل نامه نگاری میکنه
نور
به دستور من بعد را من این خلی امیرالمومنین هستم. سند میخوای؟ نه تو آدم نادان و جاهلی هستی. وقت شما برای ولایت حضرت علی علیه السلام در غدیر اثبات تواتر اصولی میکنه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، میگن نه ما به دلمون نمیچسبه. خب مشکل مشخص جای دیگه
است. بله
این بهانه ها چیه در میاد؟ خب این راجبه این مقدمه که میخواستیم عرض کنیم خدمت مثلا.
خیلی خوب زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم. پس همینجا یه توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینید و انشالله مجددا برمیگردیم.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای علیام از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشش و خدا راز و نیازش. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. عرض سلام و تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به آنچه که اینها با حدیث قدیر کردند و میخواستند بکنند و نتوانستند. آمدند در سند دستکاری کردند، در محتوا دستکاری کردند، تحریف سندی، تحریف تاریخی، تحریف کلمات، دلالت ها رو دستکاری کردند. در مورد دلالت ها حالا یک سوالی هم که به وجود آمد این است که امکان نداره که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مواضع متعدد حالا قبل از واقعه قدیر خم این حدیث رو بیان فرموده بودند، حالا جاهای متعددی بوده قبل از اون و در حدیث قدیر خم هم بیان کردند در واقع.
اتفاقا آن چیزی که در کتب تاریخی آمده دقیقا همین رو ثابت میکنه. به عنوان نمونه در ماجرای همون یمن دفعه اول که سال هشتم بود عرض کردیم، خب حضرت به بریده فرمودن من کنتو ولیه و فعلیون ولیو. خب اونجا سال هشتم ولایت از علی علیه السلام رو گفتند. یا در کتاب التنبیه والاشراف جلد یک صفحه 94 آقای مسعودی میگه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به حدیبیه رفتند، به حدیبیه یعنی چند سال قبل از حجر الوداع، فی منصرفه ای عن الحدیبیه قال لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به غدیر خم من کنت مولا فعلیون مولا و ذلک فی الیوم الثامن عشر من ذوالحجه. جالبه دوباره در یک هجدهم ذوالحجه چون رفتن برای انجام حج کفار نذاشتن اینها رو برگردوندند، دوباره هجده ذوالحجه رسیدن به این قبل از قدیره،
قبل از اون قدیره،
قبل از قدیر یه بار دیگه در هجده ذوالحجه در قدیره خب من کنت مولا رو میگن گفته پیغمبر. یعنی چند بار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا گفته، من کنت ولیاو گفته، اینا نمیدونم چرا نمیخوان قبول بکنن. یعنی یک فضیلتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها فرموده
مکرر
ولی نمیخوان قبول بکنن. بله خب اما بریم سراغ سوالاتی که دوستان مطرح کردن در اینجا، حالا بعضی از سوالات رو بخونیم.
بله خیلی خوبه. اگر
سوال اول، حالا یه سوال تخصصی راجع به بحث علم رجال اهل سنت، نوشتن انعنه مدلس در هر صورت برای اهل سنت حجت نیست چون اینها که اکثر رواتشان مدلس هستند. یک خصوصیتی در راوی است که اگر بیاید سند رو طوری مطرح بکنه که بعضی از راویانش قابل تشخیص نباشند، یا حذفشون بکنه،
بله،
یا اینکه به صورتی بگه که مشخص نباشه، یه اسم غیر مشهور بگه، به اینو میگن تدلیس. و علمای اهل سنت گفتن تدلیس برادر کذب است و موجب ضعف راوی میشه. از طرف دیگه گفتن کل علمای اهل سنت و کل راویانشون مدلس بودن غیر از دو نفر. خب اگه بنا باشه مدلس رو بذارن کنار، کل احادیث رو باید بذارن کنار.
آره دیگه همش
حدیثی باقی نمیمونه. لذا دچار مشکل شدند. هفتش قول در اینجا و هفتش نظر دارند که مفصل ما اینو در بحث علم رجال در اون پایان نامه خودم کار کردم و دوستان میتونن به اون مراجعه کنن. اجمالش اینه که گفتند که اگر ما بخوایم حدیث رو قبول بکنیم ثابت هم بشه تدلیس کرده قبول میکنیم. برای ما تدلیس مهم نیست. نخواهیم قبول بکنیم قبول نمی کنیم. این نظر آقایان در مورد تدلیس
بستگی داره در مورد کی هست اون حدیث، محتواش چی.
سوال دیگری، آیا عالمان اهل سنت حدیث قدیر را روایت کردند؟ روایت که هیچ، عالمان اهل سنت گفتن حدیث قدیر متواتر است، حدیث قدیر رو متواتر دانستن، تعدادشون خیلی زیاده. دیگر نوشته تا قدیر خم ملحدان به اهل بیت شب و روز ندارند. خب بله طبیعتا نمیتونن کاری کنن. آیا اینکه عمر با حضرت علی علیه السلام بیعت کرده است علمای اهل سنت قبول دارند؟ خب میدونید بیعت قدیر خم، بیعت به صورت شفاهی بوده. من متن خطبه کامل قدیر خم رو بیارم، در خود خطبه هم آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انکم اکثر من ان تصافقونی به کفن. حالا سجدش بذارم ان تصافقونی. جبرئیل به من خبر داد که شما تعدادتون از این که بخواید بیایید با دست بیعت بکنید بیشتره. حالا در برنامه مکتب اهل بیت اگر بشه جزش بذارم تصافقونی. بله در کتاب‌های متعدد از جمله روضت المتقین میاد حدیث رو مطرح میکنه. معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحده فی وقت واحد. حتی اگر با یک دستم بخواید بیعت بکنید در یک زمان نمیرسید،
همزمان
نمیرسید، شما تعداد زیاده، صد هزار نفر آدمه. لقد امرنی الله ان آخذ من السنتکم الاقرار بما عقدت لعلی من امارت المؤمنین ولمن جاء وحده من ولده من الائمه من ذریتی. و خدا به من دستور داده که از شما بیعت لسانی بگیرم، بگید علی مولای ماست، اعتراف به ولایت حضرت علی علیه السلام بکنید. و همین رو گفتند. خب این پس بیعت در قدری بیعت چی بوده؟
شفاهی بوده.
بیعت شفاهی بوده، چون تعداد زیاد بوده، ممکن نبوده. خود آقا رسول خدا فرمودن چی؟ بیعت شفاهی صورت بگیره. و در کتب اهل سنت آمده است که آقای ابوبکر و آقای عمر آمدن چیکار کردن؟
اولین نفرها
گفتن بله. عمر گفته است بخن بخن لکه ابن ابی طالب، گوارای تو باد، به به ای علی ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مولا. من عبارت رو بیارم از کتاب های متعددی است، از جمله در کتاب سر العالمین غزالی و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم غدیر خم به اتفاق الجمیع، همه اجماع دارن که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر بخن بخن یا ابو الحسن، به به ای ابو الحسن مولای من و همه مولاها شدی. فهازا تسلیم و رضا، عمر هم تسلیم شد، رضایت پیدا کرد، حکم علی رو قبول کرد. ثم بعد هازا غلب الهوا، خودشون هم میدونن بعد از این هوای نفس غالب شد. یا در کتاب خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 8 289 روایت مطرح میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لکه ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، به به فرزند ابو طالب مولای من و هر مسلمانی شدی. سند روایت هم صحیحه. و چندین عبارت دیگه در مورد اینکه آقای عمر هم همین بیعت شفاهی رو صورت داده هست. این هم راجع به این سوالی دوست عزیزمون مطرح کردند. بریم سراغ سوال بعدی. آیاتی که اثبات ولایت میکنه چطور در تفاسیر اهل سنت تفسیر شده؟ خب همونطوری که حدیث قدیر را که دیگه اینقدر صریح بود، اینقدر بازی در آوردن، شما توقع دارید نسبت به بقیه بازی در نیارن. رضا در کافی شریفه آمد خدمت حضرت گفت آقا ما به اهل سنت میگیم که فلان آیه در مورد اهل بیت نازل شده، میگن نه این در مورد فلان چیزه، فلان آیه در مورد اهل بیت، نه این در مورد فلان نظر است فلان. حضرت گفتن هر کسی این کار کرد باش فدعه الی المباهله، بشه بوی مباهله کن، نمیخوای قبول کنی لج میکنی، بیا مباهله کنی، کار نداره. آقا من حاضرم جونم و فدای حضرت علی بکنم،
بله.
تو حاضری جونتو فدای تکذیب من شیعه رافضی بکنی؟ اونم مدل خاص که انگشت ها رو داخل همدیگه گره میکنند و اون عبارت رو میخونند که خدا رو قسم میدن به صفات غضبش که خدای اگر من دروغ گفتم همین الان عذابی بر من نازل کن و من رو نابود کن. و راوی میگه این کار رو کردم، هیچ کسی جرأت نکرد.
خب
این هست، وقتی فقط اون حدیث به صلاح قدیر نیستش اینا ممکن شده باشن، احادیث بسیار زیادیست که این آقایان منکر شدن و حاضر به قبول نیستند. خب ما بریم سراغ سوال بعدی که آمده. تماسا چطوره؟
این سوال هایی که حالا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، این سوال ها بر روی صفحه اینستاگرام شبکه هست و جناب استاد خب دسترسی دارن و سوال ها رو مطرح میکنن و میتونید تماس هم بگیرید، یعنی از طریق شماره هایی که عزیزان زیر نویس میکنن تماس هم بگیرید، مستقیما پاسخگو خواهیم بود.
یه سوال بسیار خوب نوشتن، در آیه تبلیغ چرا فرموده خدا شما را از مردم حفظ میکند نه منافقین؟ ما بریم آیه رو نگاه بکنیم. خدای متعال میفرماد والله یعصمک من الناس،
بله.
یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. کدوم ناس رو داره میگیره؟ در ادامهش میگه اون ناسی که کافر هستند. خب مگر می شود کلمه ناس برای کفار یعنی منافقین به کار بره، اونایی که دلشون کافره؟ بله، ما آیات متعددی داریم. یکی از آیات اینه: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. کسانی که ناس بهشون گفتند ان الناس قد جمعوا لكم، مردم برای شما نیرو جمع کردن، ازشون بترسید. فزادهم ایمانا، اما ایمانشون بیشتر شد.
بیشتر.
اون الناس اول که به این مؤمنین میگفتن کفار آماده شدن، کیا بودن؟ منافقین مدینه. میخواستن مسلمان رو بترسونن. میگفتن که چی؟ ان الناس قد جمعوا لكم، مردم برای شما چیکار کردن؟
نیرو
جمع کردن. فخشوهم، ازشون بترسید.
این ناس دوم.
ناس دوم که میشه ناس، این مردم مکه.
کفار دیگه.
پس در یک آیه دو تا ناس به کار رفته است و هر کدام از این کلمات
معانی مختلف،
یک معنی داره. یکیش به معنی منافقین مدینه است، دیگری به معنی چیه؟ به معنای کفار مکه است. پس ممکنه ناس به معنای خاصی باشه و عمومی نباشه.
بله.
و راجع به اون آیه بسیار مهمه، والله یعصمک. خود اهل سنت از عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که چی؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحرس، پیغمبر دائما محافظ داشت، حتی نزلت هذه الآیه، یعنی حتی بین مسلمانان بود محافظ داشت. پس حفاظت پیغمبر اینجا مقصود فقط از کفار خارجی نیست، از اون کسانی است که در داخل مسلمان ها هستن و باطنشون کافر است. اینم جواب این سوال.
خیلی خوب. البته تماس های ما آماده شده، اگر میخواید تماس ها رو بگیریم. بله، تماس ها رو بگیریم، مجددا میپردازیم. جناب آقای بهادری از کرج در خدمت شما هستیم، سلام عرض میکنم اگر صدای من رو میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و جناب آقای استاد ابوالقاسمی بزرگوار. ایام بر شما عزیزان مبارک باشه.
بر شما مبارک جناب بهادری عزیز.
حضرت استاد ابوالقاسمی عزیز، رسول مکرم اسلام از طرف خداوند مأمور شدن که ابلاغ ولایت اهلی آقا امیرالمومنین در قدیرخو انجام بدن، که انجام دادن. بعدم فرمودن من تا روز قیامت 12 امام رو برای شما از طرف خداوند تعیین کردم. یعنی جلو جلو به شما اومد میگویم که اینها امام شما هستن. اگرم بخوایم بالاتر بریم استاد، در احادیث معراج تو صحف انبیا امامت همین 12 امام تثبیت شده، یعنی خدا مقام امامت رو به اینها داده. لذا آقا امیرالمومنین مقام امامت رو داشتن. اعلام رسمی آن در قدیر بوده. جالب میگه در قدیرخو وقتی مردم گفتن یا رسول الله ما به علی ابن ابی طالب بگیم السلام علیک یا امیرالمومنین و انت حیون، شما زنده هستی، ما به علی ابن ابی طالب بگیم السلام علیک یا امیرالمومنین، خود شما امیرالمومنین هستی، میشه ما به دو نفر همزمان بگم یا امیرالمومنین؟ رسول خدا فرموده و انا حیون، چون من تا زنده هستم میخوام شما این مقام علی را اقرار کنید. با توجه به این موضوع سوال این است که آیا امیرالمومنین در زمان حیات رسول خدا این صفت امامت و جانشینی رو داشتن؟ ما معتقد هستیم بله، رسول خدا ولی خدا بوده طولی، چون در بعضی از موارد تعلیت پیدا میکنه حتی در زمان رسول خدا. شاهد اول اینه که پیامبر در بعد به سطح عشیره اقربین خودش را جمع کرد در زمانی که آیه نازل شد و انذر عشیرت کل اقربین، چی فرمودن؟ رسول خدا فرمودن ایکم یعاصرونی الی هذا الامر و امر و یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. یو آزرونی از وزارت میاد استاد ابوالقاسم، میگه وزارت یعنی پشتیبان، کمککار. دست مبارک امام رو رسول خدا بالا بردن. همین تعبیر یو آزرونی در مورد حضرت هارون در سوره طه آیه 24 اومده. هارون وزیر موسی علیه السلام بود در زمان حضرت موسی، یعنی تعبیر پیامبر در مورد همین امیرالمومنین علی به کار بردن پیغمبر رو. یعنی همین تعبیری که حضرت موسی به هارون دادن، پیغمبر در مورد آقا امیرالمومنین به کار بردن. ایکم یعاذرونی، علی وزیر من میشود. وزیر یعنی در زمان پیامبر وزیر در موقع میشه معاون، جانشین رسول خدا. من باب مثال، مثلا یک کسی رئیس جمهور معاون داره، اگر رئیس جمهور جای پیدا نتونه بره، معاونشون بره، فعالیت پیدا میکنه در ولایت او. یک شاهد عملی، مگه همین رسول خدا در سال 8 هجری آقایون مثلا رفتش میدن به سال 10 این سفر یمن رو، چون میخوان
بگن که آره این قضیه شکایت از علی ابن ابی طالب بوده. بابا والله تلا این جریان یمن سال 8 بوده، ربطی به سال 10 نداره. به فرمانده آقا امیرالمومنین 4 نفر رفتن به جنگ، رفتن یمن، 4 نفر از همین فی قلوب هم مرسا در مورد علی ابن ابی طالب این مقدار قنایم برای خودشون برداشتن. آقا امیرالمومنین این 4 نفر اومدن مدینه به پیغمبر برای خوشتاسی کردن علی مثلا این کارو کرده که مثلا پیغمبر رو ناراحت کنن که چرا علی این کارو کرده. آقا امیرالمومنین مثلا ایشون گفت ان علی یا رسول الله ان علی فعل کذا و کذا فعرض و شو ان پیغمبر روشو برگردون ولم یشکو. همین مطلب رو 3 بار فرمودم به آقایون، گفتم به پیغمبر. بار سوم رسول خدا ناراحت شدن فرمودن ما تیرجونم من علی، چی میخوای از جون علی؟ علیان منی و انا من و هو ولی کل مؤمنن بعدی. حالا استاد ابوالقاسم این بعدیت زمانیه یا رتبی؟ اگر بگوییم بعدی یعنی اگر من پیامبر نبودم علی بعد از من ولی شما، جواب اون 4 نفر رو داده نمیشه، چون اونا میگن علی در زمان شما تصرف کرده، تصرفش هم عثمانیه. پیغمبر سکوت کرد، یعنی پیامبر فرمود هر جا که من نیستم فعلیت پیدا میکند ولایت علی. علی وقتی که من هستم با هم هستیم، من هستم محور. پس اگر علی رو فرستادم انگار من رفتم یمن. انفس نا و انفس کن. پس باید بگوییم امیرالمومنین در زمان رسول خدا ولایت داشته، ولایت او هم طولی بوده، در جایی که رسول خدا نبوده علی فعلیت پیدا میکنه در ولایت او. پس ولی مطلق پیامبره و علی در سایه این ولایت بوده. یه سال دیگه، حضرت عباسی خدایی پیغمبری، اگر این در روز قدیر مثلا در مورد جناب ابوبکر پیغمبر میگفت که آقای ابوبکر ولی شماست، یا در مورد عمر ابن خطاب میگفت که آقای عمر ابن خطاب بعد از آن ولی شماست، والله به طلا آقایون اهل سنت محترم یا همین وهابیون جواب مشاوره میتونست بدن، چنان دفاع سرسختی میکردن امکان نداره. حالا چون در مورد علی ابن ابی طالب اومده میگن دوستیه. والله به خدا چقدر علی مظلوم بود استاد ابوالقاسمی.
بله در مظلومیت امیرالمومنین این شک نیست.
بغض و حسادتی که نسبت به خاندان اهل بیت داشتن. و
السلام
علیکم و رحمت الله
علیکم. جناب آقای بهادری از کرج، تماس بعدیمون جناب آقای هاشمی هست از قم. سلام عرض میکنم اگر صدای من رو میشنوند. آقای هاشمی
سلام و خسته نباشید.
دارم یک مقدار بلندتر بفرمایید دوستان، شما هم بلندتر صحبت بفرمایید. آقای هاشمی
بفرمایید. صدا ندارم اتاق فرما.
صدا قطع شد. ارتباطمون قطع شد با آقای هاشمی. بله، صبر می‌کنیم. بله، ظاهراً ارتباط یه لحظه قطع شد.
می‌خوام یه سوالات اینجاست، من سوال جواب بدم.
بله،
یه سوال خوبی فرستادن که آقا این وهابی‌ها میگن هیچ جا مولا به معنی جانشین نیامده، درسته؟ مگه ما شیعیان میگیم مولا به معنی جانشین؟
ما گفتیم که جانشین.
یعنی هر کس من جانشین اون هستم، علی جانشین اوست. این که خنده‌داره که یعنی آقایین وهابی یه چیزی درست میکنن خودشون برای خودشون، بعد این آقایین باطله. خب بابا مگه ما میگیم جانش مولا به معنی جانشینه؟ مولا رو از همون صدر علمای شیعه به اولا تفسیر کردن، اولا به نفس. فرمود الست و اولا بکن من انفسکم، آیا من از جان شما اولا نیستم؟ قالو بلا یا رسول الله، گفتن چرای پیغمبر؟ قال فمن کنت مولا، هر کسی که من مولای او هستم. این مولا یعنی چی؟ یعنی همون اولایی که صحبت کردیم، خط قبلی، کلمه قبلی گفتم مولا، اولا همون میشه چی؟ میشه مولا، که در قرآن در کلمه مولایی که آمده آیه بخاری تفسیر کرده به اولا، در تفسیر سوره حدید بخاری میگه مولا به معنی اولاست. پیغمبر جمله قبلش میفرماد الستو اولا بکم،
اقرار میگیره،
بعد میگه فمن کنتم مولا، یعنی این مولا دقیقا به همون معنی چیه؟ اولای خط قبله.
بله.
فهازا علی یا مولا. این علی مولای اوست. پس ما کی گفتیم به معنی جانشینه که حالا مثلا این
معنی نمیده که
مثلا معنی نداره.
آقای هاشمی البته ارتباطشون رو نشد. بله، زنده باشید. آقای هاشمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی، مجری محترم و بینندگان محترم. هر شاید خدمتتون که من امروز جواب یکی از سوالامو گرفتم و اون این که بیعت 100,000 نفری 120,000 نفری توی قدیر چطور امکان پذیر بود که حضرت استاد امروز امشب روایت رو خوندن که بیعت لسانی بود، این حل شد. اما یک سوال دیگه برام پیش اومد، این که خب وقتی بیعت لسانی باشه مثلا یه پاراگراف یه دقیقی 5 دقیقی، حالا میگیم نهایت 10 دقیقی رو مثلا حضرت میفرمان بعد بقیه هم تکرار میکنم پشتش. خب این که انقدر طول نمیکشه، پس این چطور با اون روایتی که با اون روایاتی که میگن بیعت 3 روز طول کشید قابل جمعه؟
خیلی ساده است. بنا این بود که همه بیعت شفاهی بکنند و هر کسی خواست برای تأکید بیعت، بیعت یدی هم بکند.
خب این کار جایزه که در یک مراسم دو بار؟
چرا جایز نباشه؟ 10 بار بیعت کن شما، 100 بار بیعت کن. مگر پیغمبر از اصحاب چند بار بیعت نگرفته؟ میگن پیغمبر در حدیبیه بیعت گرفته، در تبوک بیعت گرفته، در خیلی جاها بیعت گرفته. این هم مثل همون
لسانی یدی و چه واسه کتبی، یعنی کسی هم بله تعارضی با هم دیگه نداره،
منافات نداره با هم دیگه.
بله سوال دیگری داری؟
خیلی ممنون، حل شد ان شاء الله.
زنده باشی.
حل شد. بله تشکر.
بله موفق و موفق باشی هاشم. خب بفرمایید سوالات دیگه‌ای
هست. خب سوال نوشتن که آیه ابلاغ چگونه میشود ثابت کنیم که در آیه تبلیغ در غدیر خم نازل شده باشد؟ روایات در کتب اهل سنت متعدد است، من فقط بعضیشو بخونم. از صحابه‌ای که آمدند، ابن مردوی از ابن عباس نقل کرده یک طریق، ابو نعیم از ابو سعید خدری نقل کرده در تاریخ مدنی دمشق دو طریق، بعد از ابو هریره نقل شده این روایت در مناقب مغازلی 3 طریق، و بریم سراغ کسان دیگری که اینو نقل کردند 4 طریق، حداقل از طریق 4 صحابی این مطلب نقل شده. حالا من 3 تا شعران دارم، یک مقاله است مفصل در سایت ولیعصر، دوستانی که میخوان مراجعه کنن، آیا آیات ابلاغ و اکمال در غدیر نازل شده است، اونجا مفصل راجع به نزول این آیه در غدیر خم صحبت شده و مدارک رو آوردند. این راجع به این سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن.
خیلی خوب. بله
بله اینم ما پاکش بکنیم. آیا در غدیر خم فقط یک خطبه رسول الله قرائت فرموده یا بیش از یک خطبه؟ چون نقل ها متفاوت است. آن چیزی که مرحوم علامه جعفر مرتضی رضوان الله تعالی علیه، این تاریخ نگار متخصص، مطرح فرمودند این است که در غدیر حداقل 2 خطبه خوانده شده. یکی اون خطبه طولانی
بله.
که زمانی خوانده شد که تعدادی از صحابه حاضر نبودند به ادله مختلف، گرم بود رفت بودن سر آب.
بله.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زیر سایه بود، نه زیر آفتاب، بهشون ور خورده.
عجب.
اصلا حضرت میخواستن هر کسی که نمیخواد گوش بده باشه بره، فقط اونایی بمونن که یه مقداری یا واقعا منافقن یا واقعا دوستن. منافقین که ببینن چی داره میشه.
آره.
و لذا تعداد زیادی نبودند. بعد از اون خبر بهشون رسید که چی شده، دوباره جمع شدن که اون خطبه کوتاه رو ایشون میگن بعد از اون خوانده شده. یعنی 2 خطبه داریم، یه خطبه بلند داریم که چندین سند هم داره. طبق مبانی اهل سنت این روایت مستفیض به حساب میاد و معتبره طبق نقل های خودشون حتی.
بله.
و یه خطبه کوتاه داریم که اون خطبه کوتاه طبیعتاً سندهای متعدد داره در کتب شیعه و سنی و هر جفتش هم به عقیده حقیر معتبره.
و این حدیث هم جزو خود خطبه هم بوده.
بله و این حدیث هم جزو هر جفتش بوده است،
در خطبه بوده است. بله خیلی عالی.
سوال دیگری پرسیدن چرا علمای مخالفین برای مباله حاضر نمیشوند بر سر امامت و خلافت؟ خب حالا نه برای مناظرهش الان حاضر میشن،
برای مناظره
نه برای مباهلهش حاضر میشن. ما
داره.
که دیگه دوستان میدونن چند سال هی داریم میگیم آقا بیاین مناظره و نمیان. و فرق ما و طرف مقابل در اینه که ما دستور از ائمه علیهم السلام داریم اگر کسی مناظره نمیخواست بیاد و لجبازی هم نمیگه آقا من میرم کنار، کاری به شما ندارم،
خب
شما کاری بهش نداشته باشین. اما اگر یک آدم یه هی میاد میگه آقا مناظره سر مناظره که میرسه
ادعا میکنه
نه با اون مناظره بکنید.
بله.
و اگر لج هم کرد و حاضر به قبول نبود مباهله باهاش بکنید. اما متاسفانه طرف مقابل ملتزم اینها نیست دیگه. هر کجا میرسن یه بچه‌ای پیدا دیدی که مثلا شبکه وهابی یه بچه شیعه بهش زنگ میزنه میگه حجت الاسلام، با بچه شیعه هست حجت الاسلام نیست، میخوای ادعا کنی داری با روحانیت مناظره. بله. میکنی واقعا ادعا میشه زنگ میزنه ما که مشکل نداریم، ما که هستیم اینجا، چرا به ما زنگ نمیزنی؟ این هم راجع به این سوالشون. بریم سوال بعدی، پرسن ماجرای جیش یمن چیست؟ ماجرای جیش یمن رو ما بارها عرض کردیم. اینها ادعا دارن که بله، من عذر میخوام، این یه مقدار سوالات جابجا شد، به نظر من سوال رفت. ماجرای جیش یمن، اینها ادعا دارند که حضرت علی علیه السلام به دستور پیغمبر به یمن رفته و در آنجا خمس رو تقسیم کرده، کنیزی در سهم خودش افتاده و حضرت علی علیه السلام ادعا میکنند که با این کنیز هم به سر شده و همچنین در ادامه مسیر دعوایی بین حضرت علی علیه السلام و تعدادی از صحابه بر سر اموال زکات رخ داده که حضرت گفتن سوار شترهای زکات نشید و پارچه های زکات رو برتن نکنید، ولی اونا گوش به حرف ندادن، لذا دعوا شده. و بعد که مدام شفه پیغمبر، پیغمبر 100,000 نفر حاجی رو جمع کرده به خاطر اینکه 50 نفر کاروان یمن رو چیکار کنه؟
اختلاف
اونها رو حل بکنه. خب اینکه دیگه اولا اون ماجرا مال سال 8، بعدش هم اصلا ماجرای کنیز دروغ، ما از اساس باطل میدونیم. اونی که ما اعتقاد داریم حضرت علی علیه السلام در روایاتش یه آمده در بازگشتشون از یمن در مسیر در یکی از بازارها دیدن یک دختر مظلومی است، میخوان او رو بفروشند، این دختر رو خریدن و آوردن و هدیه دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها و ایشون هم حالا به نظرم او رو آزاد کردن یا به ازدواج شخص دیگری در آوردن به مکمل غفاری. خب این در کتب شیعه اینطور آمده، هیچ ربطی هم به اون ماجرا که اینا مطرح میکنن نداره. پس مشخصه که اینا کلن همه چی رو هم قاطی کردن که بتوانن چی بشه، دروغ خودشون رو جا بندازن. سوالی پرسیدن راجع به جد مادری امام صادق علیه السلام، آیا جد مادری حضرت ابوبکر است؟ آیا جد مادری همه انبیا اون آذر هست یا نه؟ و از قال ابراهیم لعبیه آذر، آذر پزرزن حضرت ابراهیم بوده و عموش بوده. خب شما نگاه کنید آقا، پدرزن کل انبیا، یه نفر کافر بود پرست، پدرزن تأثیر در نسب و انتقال نور نداره. یه نوری بوده
بله.
از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام این نور به حضرت آدم رفته، در یک ازدواج حلال به حضرت حوا منتقل شده، از حوا به فرزند شیس
بله.
شیس در یک ازدواج حلال این فرزند را به همسرش منتقل کرده و از اون همسر به فرزندش منتقل شده. خود اون همسر خودش باید حلال زاده و پاک باشه، ظرف باید پاک باشه. ممکنه یه شخصی دختر یه کافریه ولی حلال زاده است و پاکه و مؤمنه، دختر کافره اما خودش حلال زاده است. برای انتقال این نور آنی که مهم بوده است از پدر دوران 9 ماه و زایمان به مادر منتقل شده، بعدش هم به چی؟ به فرزند. تازه تو اون 9 ماه هم مادر فقط ظرف نور بوده، چون نور به فرزند منتقل شده در واقع، مادر ظرف پاکی برای این نور بوده. حالا محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول
بله.
این آقا شیعه حضرت علی علیه السلام شده، خودش هم حلال زاده بوده
بله.
خودش حلال زاده بوده، فرزندان او هم حلال زاده بودند و فرض بگیریم نتیجه او شده باشد مادر یا مادر بزرگ امام صادق علیه السلام، ظرف اون نور بوده، خودش نور بهش منتقل نشده
بله.
فقط این فرد چون یک فرد پاکیزه‌ای بوده، حلال زاده بوده خودش بله. و کاری هم به پدران مادری اصلا دیگه نداریم در این حساب کتاب،
چون در این صورت کنیزان، خب ما خیلی کنیزان رو داریم که خب دیگه کنیزان که در دایره
پدرانشون از اون
قرار باشیم که دیگه
اونی که در روایات ما آمده این مقدار است. این هم راجع به این سوالی که دوست عزیزمون مطرح کردن و پرسیده بودند، چند بارم سوالو مطرح کرده بودند
بله.
خب اینا رو من چون تکرار شده زیاد سوالات رو پاک بکنم که قاطی نشه. راجع به تبلیغ قدیر روس عزیزمون گفتن، تبلیغ قدیر خب ما مشغول هستیم دیگه، الحمدلله شکر خدا،
الحمدلله شکر خدا.
یکی از بزرگواران نوشتن که همسر بنده بعد از 23 سال زندگی مشترک با دیدن برنامه‌های شبکه ولیعصر شیعه شد، الحمدلله شکر خدا، ما بسیار خوشحال هستیم از شنیدن این خبر. البته دوستان میدونن ما شبیه این خبر زیاد میشنویم، یعنی این خبر خبر تازه‌ای برای ما، هر هفته الحمدلله چند مورد شبیه ایشون داریم که بیان میکنن که خلاصه بستگانشون خودشون با دیدن برنامه‌ها یا با دیدن مطالب در جاهای مختلف
حقیقت براشون آشکار میشه دیگه. جناب
ما که دعوا نداریم، خیلی ساده است. یعنی
بله.
اگر کسی دنبال حق و حقیقت باشه یه رو 20 دقیقه راحت میتونه حق رو بفهمه،
چند تا برنامه ببینه دیگه
حل میشه قضیه براش. مدل تعامل رو ببینه، ما چی رو صحبت
کردیم دقیقاً اونورم ببینه، اینو نداره بزنه اونورم ببینه.
یه سوال خیلی خوب مطرح کردند، آیا در کتب اهل سنت روایتی وجود دارد که صحابه یا خود حضرت علی به غدیر برای دوستی استناد کرده باشند؟ آقا مگه حضرت علی جنگ نداشت با طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و حرقوس و بقیه صحابه؟
بله.
خب باید بگه آقا این صحابه پیغمبر گفته من کنت مولا، پس من علی رو دوست بدارید و من نجنگید.
بله.
آیا جایی هست که پیغ حضرت علی به حدیث من کنت مولا برای دوستی استناد کرده باشه؟ یه جا بیارن آقایان اهل سنت، همونطور که به ما میگن شما یه جا بیارید حضرت علی برای خلافت، که ما صدها جا میاریم در شورای شش نفرش خودشون با سند معتبر نقل کردن، تعدد طرق داره ماجرای شورای شش نفره و چندین جای دیگر خودشون نقل کردن. استناد صدیقه طاهره سلام الله علیه و بعد قدیر بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دارن. خب اونا خودشون اینا رو دارن، بعد میان چیکار میکنن به ما میگن که آقا یه دونه سند صحیح، یه دونه روایت بیارید. خب ما آوردیم، حالا شما یه روایت بیارید حضرت علی علیه السلام به قدیر برای دوستی استناد کرده باشه. چرا شما هر چی از ما میخوایم ما براتون میاریم، هر چی ما میخوایم شما نمیتونیم، این چیه سرش، چه دلیل داره؟ خب چرا اینقدر دروغ مجبوریم بگیم؟ دروغ نکنه اینقدر، کار خاصی نیستش. یه چند وقتی شما آقا حسن عطلی در قدیر نبوده، چرا؟ چون تو یمن بوده. آقا حسن عطلی قدیر ضعیفه، اصلا پیغمبر گفته من کنت ناصره و فعلی و ناصره. خب مگه مجبوری اینقدر دروغ بگید؟ اینم همینطوره، مجبور نیستید بیاید بگید آقا در کتب به صلاح پیغمبر گفته علی دوست منه.
بله.
یا هر کس که من دوستش هستم علی دوست اوست. خب اگه گیر میکن اینو بگید گیر میکنید بعدا. چرا حضرت علی یک جا نگفته آقا پیغمبر گفت با علی دوست باشید، پس شما با من
دوست باشید،
دوست باشید. این هم یک مطلب. خب این سوالم که جواب دادیم، بله این جواب داده شد. یک مطلبی است که من رو مفصل در جاهای دیگه مطرح کردم، من عذر میخوام چون سوالات خیلی زیاد شده اینجا، من عذر میخوام. آره آیا اهل بیت به حضرت قدیر استناد کردن که عرض کردیم زیاد این رو مطرح کردن دوستان ما بزرگواران اساتیدمون در سایت ولیعصر هم هست، خیلی زیاده، یعنی خیلی زیاد جواب داده شده. آیا شایعه خلع امام علی علیه السلام از ولایت امری در شهادت پیغمبر در کتبی نقل شده؟ زیاد. کتب شیعه هم که میخواهید که خیلی زیاد نقل شده این مسئله که شایع کردند به دروغ که پیغمبر حضرت علی علیه السلام را عزل کرده است و به همین دلیل آقایان انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند. نه پیغمبر علی را عزل کرده، اما در کتب اهل سنت یک روایتی است. من عبارت رو بیارم، در چند کتابشون ببینید چطور آمده، در صحیح بخاری، مسند احمد، ان آل ابی فلان لیسولی به اولیا، عمرو بن العاص گفت از پیغمبر شنیدم که علنی گفت آل ابی فلان دیگه ولی من نیستن. خب اون ابی فلان کیه؟ انما ولی الله و صالح المؤمنین، ولی من خداست و صالح مؤمنین. بعد مراجعه میکنیم به کتابای دیگه شون، میگن آل ابی فلان، بخاری و مسلم و دیگران گفتن آل ابی فلان آل ابی طالب بودن. عمرو عاص گفته که من از پیغمبر شنیدم که آل ابی طالب دیگه ولی من نیستن، دیگه جانشین من نیستن.
چه شخصیتی،
پیغمبر علی رو عزل کرده. این یکی از روایتاشه. روایت دیگری که بزرگتر از عمرو عاص جعل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لا تجتمع النبوه و الخلافه فی بیت واحد، نبوت و خلافت یک جا جمع نمیشه. و با همین ادعا وقتی امیرمونان به سقیفه آوردنش حضرت رو به مسجد آوردن، فرمودن که آقا من در قدیر با ما بیعت کردین، گفتن بله بود اما پیغمبر عزلت کرده. ولاذ که نسخه او به قوله لا تشتم و نوبه و الخلاف و بیتن. آقا شاهد داری؟ بله عمر شاهدمه. دیگه کی؟ دیگه ابو عبیده جراح، دیگه کی؟ دیگه معاذ بن جبل، دیگه کی؟ 5 نفر شهادت دادن به دروغ. 2-3 نفر هم مثل امراض که این رو بعد اینطوری نقل کردن.
یعنی پیامبر یه کار عبثی کردن دیگه. چند حالا قبل دیگه از دیگه
اونا باید جواب بدن دیگه.
واقعا یعنی چی مثلا؟
و مردم دو دل شدن. آقا اینا تو خونه پیغمبر بودن، خب شاید از پیغمبر شنیدن. نمیتونیم الان حکم کنیم. موندن چیکار کنیم؟ لذا حضرت زهرا علیه السلام دفاع نکردن. نه این ور رو میگرفتن نه اون ور، مونده بودن چیکار بکنن؟ به خاطر همین شایعه دروغی که مطرح کردند. این هم راجع به مسئله ادعای خلع حضرت علی علیه السلام از خلافت. اما یک روایتی میگن صحیح بخاری روایتی مطرح کرده که دجال یحیی و یمیت، اینو توضیح میدید. خب این که دیگه آیان اهل سنت باید جواب بدند. آیان اهل سنت باید بیان بگن که چطور ممکن است دجال در صحیح طبق معتبرترین روایت ما فیقتله ثم یحیی، عبارت رو بیارم، در کتاب صحیح بخاری و دیگر کتب با سند معتبر آیان اهل سنت طبق مبنای خودشون میگه دجال به مدینه میآید، بعد میگه فیقول الدجال نزدیک مدینه به مردم میگه اخ به من خبر بدید، این قتل تو حالات و محیی تو، اگه کشتمش دوباره زنده کردم هل تشک کنه فی الامر، شک میگوید که من خدام؟ فیقولون لا، میگن نه یقین میکنیم. فیقتله ثم یحیی، دجال او رو میکشد دوباره زنده میکنه. ما اگر بگیم امام به اذن خدا زنده میکند، آقا شما مشرک هستید،
قلوب میکنید.
دجال در صحیح بخاری روایت دارد که میکشد و زنده میکند به اذن الله، که دیگه اینا دجال خودش رو خدا میکنه. اذن الله دیگه چی چیه؟
که به من ایمان بیارید،
میگه به من ایمان بیارید. این نه، این اشکالی نداره و خیلی طبیعیه. نمیدونیم واقعا این دوگانگی رو چجوری ما جمع بکنیم. اینا سوالاتی که اینا باید بهش کار کنن جواب بدن و ما منتظر جواب برای این سوالات هستیم. خب
در حد 2-3 دقیقه دیگه بله بفرمایید، اگر مطلبی هست دیگه جمع‌بندی هم بفرمایید.
من اجمالا یه حال از دوستانی هم که در اینستاگرام سوال رو فرستادن عذرخواهی می‌کنم چون دیگه فرصت نیست برای سوالات جواب بدیم. اجمالا عرض می‌کنم امشب ما راجع به شبهاتی که در مورد غدیر مطرح کردند صحبت کردیم. اولین کاری که کردند گفتن آقا حضرت علی اصلا در یمن نبوده است، بعد خودشون گفتن نه آقا بوده، بعد گفتن پیغمبر نگفته من کنتو مولا، گفته من کنتو ناصره، گفتن نه آقا خودش گفته من کنتو مولا. سه، گفتن حدیث غدیر ضعیفه، آقا خبر متواترش ضعیفه
نبود.
4، خبر واحده در عقاید حجت نیست، گفتن آقا خودتون میگید متواتره، چی خبر واحده؟ 5، درست متواتره اما ضعیفه،
ضعیف است،
متواتره ولی ضعیفه، خودشون خندیدن به این ادعا. 6، ضعیف نیست، متواتره، صحیح هم است، اما علمای ما گفتن چون نقلش کردید ضعیف میشید. 7، این مربوط به غلامان آزاد کرده پیغمبره،
دلالتش
خواستن خراب بکنن. خودشون گفتن بابا روایت داریم در مسند احمد در بقیه کتابا که افرادی که برده نبودن گفتن تو مولای ما هستی، پیغمبر فرمود من کنتو مولا علی مولا. 8، گفتن اگر میخواست پیغمبر خلافت را بگوید میگفت علی ولی و کل مؤمنین. بعدی گفت خب اینم که گفته دیگه چی باید بگه. 9، گفتن مربوط به ماجرای کنیز است، گفتیم آقا این ماجرای کنیز 2 سال قبل بوده، تازه اونجا من کنتو ولیه و فعلیون ولیه گفته، خود اونم دلالت بر خلافت میکنه. 10، گفتن آقا این ماجرای جیش یمن است که ما توضیح دیم همه رو هم قاطی کردیم، جیش یمن اصلا این گونه که شما میگید نیستش، ربطی نداره. وقتی یک دلیل بیارن که پیغمبر در ماجرای غدیر گفته باشه یمن، یک کلمه یمن گفته باشه، آقا اصلا گفته اهل یمن سلام، همین یه مقدار یک کلمه یمن گفته باشه، ندارن، ما قبول میکنیم ندارن همچین چیزی. این اجمال بحث در مورد حدیث غدیر و شبهات که در موردش داشتن.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد حجت الاسلام فیصلی دکتر ابوالقاسمی گرامی، استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنم از شما همراهان و بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله با ما همراه باشید تا شام عید سعید غدیر خم، هر شب در خدمت یکی از کارشناسان محترم شبکه خواهیم بود. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیش برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.